بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طائعا وتمتعه فيها طيبا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام، مخصوصا شهدای دفاع مقدس، صلوات دیگری بر رحمت بیاد. خدای متعال را شکر میکنم که حیاتی و توفیقی عنایت فرمود که یک بار دیگه در این مدرسه مبارک در جمع نورانی شما سربازان و خدمتگزاران حضرت ولی عصر بر ماهان آفدار تشرف پیدا کنم و لحظاتی را به یاد خدا و یاد آنچه مرضی خداست بگذارم. فرارسیدن سال تحصیلی جدید را خدمت شما عزیزان تبریک عرض می کنم و از خدای متعال مسئلت می کنیم که همه ما را در تحصیل علم نافع و انجام عمل صالح موفق بدهیم و همه ما را مشمول عنایت های خاص حضرت ولی عصر ارواحنا فدا قرار بدهیم. همچنین فرارسیدن ایام هفته دفاع مقدس که از ایام الله بزرگ است، نقطه عطفی در تاریخ کشور ما بلکه در تاریخ اسلام به حساب میاد. این هفته را گرامی می‌داریم و از خدای متعال علو و درجات برای شهدا و ایثارگران و خانواده های شهدا درخواست کنیم. از خدای متعال مسئله داریم که سایه مقام معظم رحمتی را بر سر همه ما مسکنان بداریم و آنچه خیر اسلام و مسلمی هست به ایشون الهام بفرماید و در تحقق بخشیدنش ایشون را یاری کنی و موانع و مشکلات را از سر راه بردار و در ظهور ولی عصر تعجیل بده. یادم میاد اوایل که ما مشغول درس طلبیگی شدیم تصورمون این بود که یک کار مستحبی است در کنار کارهایی که یا مباح است و یا خدای نکرده نارواست، این یک کاری است که محبوب خدا و اولیاء خداست و دعا میکردیم که خدا توفیق بده که بتونیم این راه را انجام بدیم تا به ثواب تحصیل علم دینی نائل میشه. البته همون زمان تحمل مشکلاتی هم لازمه این کار بود، ملامت دوستان، استهزاء دیگران، و مخالفت افکار عمومی به طور کلی چیزهایی بود که مقاومت در مقابلش سخت بود، ولی خدای متعال توفیق داد و به قصد عمل مستحب به ایمان تحصیل ادامه دادیم. بعدها کم کم متوجه شدیم که مسئله از یک عمل مستحب بالاتره. البته خود فهمیدن این در سایه تحصیل علم است. به هر حال خدا توفیق داد کم کم به این مطلب پی بردیم که نه تنها یک عمل مستحبی است، بلکه عمل واجبی است. و چون من به این کفایه نداره، مخصوصا اون زمان که ما درس می‌خوندیم، حکم واجب عینی و متعین رو داریم. نه تنها یک واجب عینی عادی است که از واجبات بسیار مؤکد است، کمتر واجبی رو میشه با اون مقایسه کرد. این اختلاف فهمی که برای ما پیدا شد که به امثال ما را متوجه این نکته کرد که بعضی احکام شرعی هست در یه شرایطی یا مباح هست یا مستحب، ولی در شرایط دیگری حکمش تغییر میکنه. به اصطلاح تلویزی عنوان دیگری عارضش میشه که به خاطر اون عنوان حکمش تغییر میکنه. اصطلاح عنوان ثانوی دیگه همینجا شایع است. عنوان ثانوی یعنی غیر اولی، گاهی ثالث و رابع هم داریم. مثالش همین بود که مثلا اون وقتی که ما درس می‌خوندیم، چه بسا برای ما هم اون وقت مستحبی بیشتر نبود، ولی بعدها متوجه شدیم که عناوین دیگری مترتب میشه برای تحصیل علم که اون را از حد استحباب خارج میکنه و وارد حوزه واجبات میکنه. البته اول واجبات کفایی، من به کفایی که باشه دیگه از دیگران ثابت. وقتی میبینیم من به کفایی نیست، وارد جرگه واجبات متعین میشه و در یه شرایط خاصی باعث میشه که از حد واجبات عادی خارج میشه و از واجبات مؤکد باشه که شاید کمتر واجبی را میشه با اون مقایسه کرد از لحاظ اهمیت. چون یه مسئله طلبگی را مطرح میکنه که میشه یک فعلی احکام مختلف داشته باشید در زمانهای مختلف یا تحت عناوین مختلف. خب بهتر عدل و دلیل شی عدل و دلیل علا وقوع شی علا امکان شی وقوع. خب دیدی هم چیزی هست؟ بله، خیلی ساسی وقت مستهم نهی وقت واجبی و بعض وقتها وجوبش هم تأکد پیدا می‌کنه. یه نکته دیگری هم بعد از آشنا شدن با آیات و روایات و کلمات بزرگان و اینها، البته اونم در سایه تحصیل علم، متوجه شدیم که حتی یک فعل از یک فاعل در زمان واحد میتونه ارزش‌های مختلفی داشته. یعنی آدم یک کار را در زمان واحد در شرایط واحد میتونه انجام بده که ثوابش یک درجه باشه، میتونه اون را جوری انجام بده که ثوابش 10 درجه باشه، ممکنه جوری انجام بده که 100 درجه باشه و شاید هم بیشتر. حسابش دست ما نیست. خب این که در شرایط مختلف فرق کند، عناوین عارض افکار بشه دیگه، موجب تغییر حکم میشه، این قابل فهمه. اما یک کار از یک فاعل در یک شرایط چند جور بشه ارزش پیدا بکنه، این خود مشکل تر تصور و تصدیقش. ولی خب به برکت فرمایشات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، همه ما میدونیم که عبادت ها در اثر اختلاف نیت ارزشش تفاوت. معروفه که عبادت سه قسمه: عبادت بردگان، عبادت بازرگانان و عبادت آزادگان. عبادت بردگان عبادتی است که از روی ترس عذاب یه حدی از ارزش داره. افضل از این عبادتی است که مال سوداگران و بازرگانان، عبادت میکنن برای اینکه ثواب زیاد در بهشت داشته باشه. ولی در روایاتی داریم از امیرالمومنین و از امام صادق سلام الله علیه و سایر ائمه که ولکنی اعبده شکرا له، ولکنی اعبده حبا له، یا وجدته اهلا للعباده فعبدته، لا خوفا من عذابك ولا طمعا في جنتك بل وجدتك اهلا للعباده فعبدتك. خب این تقسیم سگانه است، سه دسته از عبادت ها از لحاظ ارزش هم متفاوت هستند، اما چقدر فرق بین اینها هست، مخصوصا بین اون دوتا و دسته اخیر. این با عقل بنده نمی گنجه راستش رو بگم. همین اندازه می دونیم که این یه جور دیگه است، حسابش با حسابهای دیگه فرق می کنه. بالاخره با اصل تقسیم بندی گفت اینم یه دسته است که ارزشش بیش از اون هاست. یه درکت نمازه به این قصد باشه یه مرتبه ثواب داره، به اون قصد باشه مرتبه ثواب بیشتری. اگه به اون قسمهای انگیزه های اخیر باشه خیلی فرق میکنه. حالا چقدر دیگه حسابش دست خداست، شاید خود اون هم مراتب بیشماری داشته. از اونجایی که عبده شکرن است تا عبده حبن است تا وجدته اهلا للعباده، اونم چه نوع وجدان است، چه مرتبه ای از وجدان است، شاید خیلی تفاوت است بینه. اجوالا این هم یه دسته هست. پس نکته دومی که از آشنایی با کتاب سنت به دست آوردیم اینه که مراتب ارزش کار تنها به حجم کار یا زحمت هایی که براش کشیده میشه یا انرژی که صرف میشه یا تأثیری که در جامعه داره، تنها به اینا نیست. مهمتر از همه چیز بستگی به نیت داره. ما به چه نیت اون کار را انجام؟ ممکنه یک کاری باشه برای مردم خیلی نافع، اما من برای خودنمایی انجام دادم. دارم یه بیمارستانی بسازه در عالی ترین سطح تجهیزات، اما قصدش این باشه که مردم بگن عجب آدم خوبیست، یا موقع انتخابات به آدم رأی بدن. درسته خیلی مردم استفاده میکنن، هزاران میلیون ها، چقدر فقرا مثلا مجانی هست میان استفاده میکنن، چقدر ثواب داریم فی حد نفسی. اما من چون نیتم خودنمایی بوده، ریاکاری بوده، محبوبیت پیش مردم بوده، مزدمم همه. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها. شما برای شهرت انجام دارید، خب مزدتون رو گرفتید دیگه، چی پس مهمترین عاملی که ارزش کار را کم و زیاد میکنه نیته. اما اون نیت هم یه جوری نیست که تو آسین آدم باشه، هر وقت میخواد از این نیت در میاره، میخواد از اون نیت در میاره. هر کسی به دهن بنده نمیاد بگن برا کنی اعبد و حب بله. لاکنی وجد تو اهلا للعبادت فعبد تو، از من ساخته نیست. من اگر خوفم من نارک باشه کلا میدازم به عرق، باورم باشه که ناری هست و عذابی هست و اینهایی که خدا فرموده تو قرآن راسته بود و از ترس همون عذاب ها عبادت بکنم، خیلی مرده. مشکلش اینه که اونا خیلی باورم نیست. به هر حال این که آدم چه کار کنه که اون نیتهای عالی رو متعالی رو پیدا کنه که یک کار کوچکش ارزش زیاد پیدا کنه که با هیچ کار عبادتی قابل مقایسه نباشه. منشتر داریم وربتو علیین یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، یک شمشیر علی از عبادت همه انس و جن در عالم بالاست. اون یه معرفت دیگری داشت، اون عملش رو برای چیز دیگری انجام میده، چیز دیگری میفهمید، خدا رو یه جور دیگه میشناخت. معرفتش، محبتش، نیتش یه چیز دیگری بود، در حد فهم ما نیست. پس میشه یه عملی کوچکی برای یه ضربه شمشیر میشه، ضربه تا علیهن، از همه عبادت انس و جن بالاتر. خب ایناش که ما طمعی نداریم اونجورا بشیم، اما چه کنیم در همین حدی که برای ما ممکن هست نیتمون رو تعالی ببخشیم. شرط اولش حالا به طور کلی باید معرفت رو بالاتر. خب به دنبالش هم چیزهایی میاد تا برسه به اونجایی که آدم اینجور نیتی ازش متمشی میشه. پس اینم یه نکته دیگه که رفتارهای انسان، حتی یه رفتار واحد ممکن است از چند نفر ارزشهای متفاوت داشته باشه که تفاوتش قابل محاسبه نباشه. خب حالا برگردیم با توجه به این دو مقدمه، به اینکه ما در یک زمانی زندگی میکنیم که ویژگی های خاصی این زمان داره که بسیاری از اینها با هیچ زمانی قابل مقایسه نیست. همه ما میدونیم این پیشرفت تکنولوژی و رشد ارتباطات اونچنان عالم رو به هم مرتبط کرده و کارها رو آسان کرده و زمینه انتقال روش ها، ارزش ها و باورها را خیلی با سرعت فراهم کردیم. تا اونجا که تاریخ نشون میده منابع تاریخی در هیچ زمانی شبیهش وجود نداشت. یه وقتی یه نامه‌ای مثلا اینجا میخواستن برای طلبه‌ای که در نجف درس میخوند بنویسن، یک ماه طول میکشد تا پیک از اینجا بره تا اونجا اون نامه رو. حالا اسب تیز روی بود و فلان و این ها مثلا در دوازده روز طول میکشه. حالا شما با نقطه دورترین نقطه های جهان با زدن یه دکمه ارتباط برقرار میکنید. یه زمانی نه خیلی دورها خواهم یک چیز عینی از بکنم که همین شما براتون باور کردنی میشه. اومد که مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه تفسیر المیزان رو میمیشن، بسیاری از اوقات این بحثی رو که میخواستن جامع همه جوانبش رو بسنجند و بحث کنن، یک دور قرآن رو مرور میکردن، پیش برداری میکردن، روایاتش رو برسیم برای یه مطلب تبیینه، یک مطلب تفسیری، یک دور قرآن. نه تنها ایشون، کسان دیگه بودن. مرحوم دکتر بهشتی به خود من باری من البته یه موضوعی بخوام بحث کنم، موضوع جدی باشه، یک دور قرآن را بررسی میکنم، از اول صفحه به صفحه، آیه به آیه. حالا شما میخواید از بزرگترین دایره المعارف های دنیا استفاده کنید، ارتباط با اینترنت یه دوپله زدن، همه چیز برای تو نازید، خیلی که کند باشه چند دقیقه تو باشه. کاری که پیشتر سالها میبایست وقت صرف کرد تا اینکه بشونه آدم این روایت رو پیدا کنه، اون آیه پیدا میشود یا نمیشود. این پیشرفت ها زمینه را فراهم کرده برای اینکه انتقال مطالب، انتقال باورها، ارزشها، منشها، روشها خیلی سریع انجام خون. نتیجهش هم ملاحظه می فرمید، تحولاتی که در رفتار مردم پیدا میشه، در عقایدشون، در افکارشون چقدر سریع انجام می گیره و تحولات فوق‌العاده‌ای که باور کردنی نیست. به این زودی یک کسی همچه تحول فکری درش پیدا بشه برات برگرده. و بالاخره این رسانه هایی که در کار از دائمان، این رسانه هایی که راجب اسلام و علیه اسلام و تشیع شبانه روز کار میکنن، شما شمارش بکنید صدها رسانه بود هست که دائمان دارن کار. هیچ وقت در هیچ شرایطی از زندگی انسان روی کره زمین چنین وضعیتی وجود نداشت. در سایه پیشرفت این تکنولوژی و امثالش، زمینه های فساد اخلاقی خیلی راحت فراهم شد. چیزهایی که حالا من نمیخوام توضیح بدم، خیلی وقت شما رو میگیرم، التزازاتی که برای سلاطین و ملکه های عالم تصور میشد که در یه شرایط خاصی در یک کشور یه نفر دو نفر بتونن از اینو بهره مند بشن، امروز برای هر کارگری مویست و شاید بهتر بمالند. اسباب آرایش ها و نمیدونم پسر دیگه و مد ها و لباس ها صادف ها، مثلا همسران سلاطین براشون آرایشگر می آوردن با چه اسباب و ابزاری، مثلا آب بهدانه و نمیدونم چی و سرمه سنگ و نمیدونم چی پنا و اینا باید آرایش بود. حالا این مسائل آزمایشی که برای هر کسی در انت متوسطی، حالا البته فقرایی هم هستن که دسترسی ندارن، ولی برای طبقات متوسط مردم چیزهای فراهمی که سلاطین خوابشم نمیده، لذتهایی که مسائلش فراهم شده برای انسان ها، در هیچ زمانی این همه مسائل میسر ندارن. و قص الهازا سایر تحولات که در این عالم پیدا شده در این شرایط، حتی در قرن اخیر، حتی در نیم قرن اخیر، همین تلفن همراه هنوز نیم قرن ازش نگذشته، چه تحولی در جامعه بدید. در سایه این تحولات شرایط زندگی، مسئولیت‌ها بسیار تفاوت کرده است. امکان ترقی خیلی زیاد شده، امکان سقوط به همون نسبت و شاید بیشتر از اون خیلی فراهم شده. دیگه بیشتر اینا رو توضیح ندارم، همه شما تمامیش بیشتر میدونید. خب یه وقتی تحصیل علمی مستحن بود، از اول آدم بیاد ادبیات بخونه و الفیه رو حفظ کنه و آدم سعی کنه از عقب حفظ کنه یا تا اول رو شعر چندمش هست از کدوم باب و فلان، جامع و شواهد شواهدش رو بگه و قصه قصیده زنبوریه بخونه، نمیدونم الا آخر مستحب به ثواب داره دیگه، درس دیگه نیست. امروز که ما مواجهیم با اینکه ضروری ترین و قطعی ترین مسائل ما مورد هجوم دشمن ترین دشمنان قرار گرفته، با ابزارهایی که یک صدمش در اختیار ما نیست، آیا وظیفه ما همون نحوه سابق درس خوندن است و همون استحبابی است و یک ثوابی است؟ حالا یه روز هم نشد و نشد، عوضش بینیم دو رکعت نافله میخونیم ثواب رو مستحب، یا تغییر کرده مثلا. خیال میکنم اگه دقت کنیم با این تفاوت مراتبی که در بعضی چیزهایی که گفتن، در چیزهایی که بعضیش رو گفتن حاصل شده، نتیجه میگه این تکالیف ما از لحاظ وسعت و از لحاظ شدت صدها مرتبه تغییر کرد. یعنی نگید یه چیزی گزاف میگه یه چیزی میبافی. خود بنده بعد از این که خب 10-15 سال درس خونده بودیم و بعدش مثلا در مسائل فقه بعضی وقت تا بعضی مسائل دیگه تقلید نمی کردیم و اینا، میشه سیم فکر میکنیم چه کاری میشه کرد. حالا ما درس خوندیم مثلا مجتهد شدیم یا نمیدونم تخصص در فلان رشته کن چکا کنیم، ساعت ها با دوستانمون بحث میکردیم، میشه سیم فکر کنیم کسی چه کاری میشه کرد. آن شما در نمیتونید درست اون شرایط رو درک بکنید. شرایط بود که اصلا یه طلبه جرأت نمیکرد وارد دانشگاه بشه، هوش میکرد، چرا سمی که برسه سر کلاس، چرا میشه درس بگه، چرا میشه بشینن اونجا التماسش کنن بیاد مطلبی برای ما توضیح بده، سوالی بکنن جواب بده. اصلا در دانشگاه وارد میشد هوش میکرد مسخره کن. درس هایی هم که ما میخوندیم اینا را راستش غیر از همین درس های سنتیه بالاخره ادبیات عربی و بعدش یه مقداری معقول و فقه و اصول و همون فقه و اصول همین کتاب های سنتی، اونایی که خیلی درس خون بودن حواشی و اینا رو بیشتر ببینند، همین ها آخرش هم خیلی که مولا میشدیم خب یه فتوایی داریم ببینیم اشکالی بر فتوای دیگری بکنیم، دلیلش رو نقض کنیم یا مثلا میشیم. حالا چی آخری؟ میشستیم مدت ها فکر میکنیم که چیکار میشه کرد. و به شما عرض بکنم یکی از کارهای نوعی که در حوزه قم انجام گرفت و اصلا این کارهای خیلی ابتکاری و نوین و کارهای مثلا چیز بود، مجله به نام مکتب اسلام عده منتشر کرد. هم مجله مجله منتشر، بزرگانی که بعضیشون الان از مراجع هستن، بعضیشون شهید شدن، بعضیشون از دنیا رفتن، عده جمع شدن در 15 نفر این مجله درست کرده. حالا مثلا اون یک شمارای اولی که اون وقت منتشر میشد شما ملاحظه بفرمایید، وقت میبینیم که سطح مطلب ها مطلب چجور بوده از بین. این یک کار بسیار پیشرفته بود که در روحانیت انجام میگرفت که یه مجله منتشر کنن، یه مش مقالات مختلفی هست. میخوام عرض بکنم اینقدر زمینه کار محدود بود که باید بشینیم مدت ها فکر کنیم چیکار میشه کرد. حالا اون کاری که میخوایم بکنیم چه لوازمی داره، چه سرمایه میخواد، چه فضایی میخواد، چه امکاناتی میخواد، چه مجوزهای قانونی میخواد و الی آخر تا حالا یک کاری انجام گیره. حالا ملاحظه بفرمایید به برکت پیروزی انقلاب و خونهای شهدای ما چه امکاناتی برای طلبهای ساده فراهم شده که در مراکز مختلف حضور پیدا کنن، اینی که یاد گرفتن از اسلام بتونن منتقل کنن. دیگه بستگی به همت خودشون داره که چقدر در تحصیل علم کوشش کنند و در انتقال مفاهیم و بالاتر در اخلاص و نیتشون. درک این شرایط و فکر کردن درباره این تحولی که در جامعه ما و زمان ما پیدا شدیم، از یک طرف برای اینکه نعمت‌های خدا را ما بشناسیم تا شکرش را به جا بیاریم لازمه فهمید. قرآن یکی از شیره‌هاش این است که این نعمت‌های خدا را مکرر ذکر می‌کنه. آخرش میگه لعلکم تشکرون، جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. خدا به شما چشم داده، فکر کنید. چندین بار در قرآن یادآوری میکنه که آهای انسان ها، فکر کنید خدا چشم به شما داده. لعلکم تشکرون یعنی یاد میده که باید درباره همه نعمت های خدا فکر کنید، درک کنید تا انگیزه شکر در شما پیدا بشه. شکر باعث عبادت بشه، عبادت موجب ترقی شما و رسیدن به هدف خلقتتون میشه. پس ما اگه فکر کنیم که خدا در این زمان چه نعمتهایی به ما داده، یکی از چیزایی که خدا دوست داره، همون چیزایی که خودش تأکید میکنه به ما یاد داده، این یه فایدهش. یه فایدهش اینه که از امکاناتی که فراهم شده ما بهتر استفاده کنیم. وقتی نمیدونیم چه کار میشه کرد، چه چیزایی هست، خب محروم هستیم از استفادهش. محروم خب فکر کردن در اینا و شناختن این نعمت ها باعث میشه که ما بتونیم از عمرمون و از امکاناتی که خدا به همون قرار داده بهتر استفاده کنیم. وقتی نمیشناسیم و فکر نمی کنیم و اینا اهمیت نمیدیم، هم به همین زندگی روزمره اکتفا میکنیم، دنبال یک ترقی، یک تحولی نمیریم، درجا میزنیم. همیشه دیگران هی پیش میرن ترقی میکنن، ما هم اینجا اونجا موندیم، گاهی هم عقب گردن میکنیم. ولی مهمتر از همه اینا اینه که تا شرایط زندگی و زمان را درست درک نکنیم، وظیفه خودمون را درست نمیشناسیم. وظایف ما تابع شرایط مختلف زمانی و مکانی است. وقتی امکانات بیشتر فراهم میشه، از کدام دست وظایف ما صدها برابر افزایش میده. من اون روز باید بشینم ساعتها فکر کنم که چطور بکنم یه مقاله بنویسم، توی یه مجله یا یه سالنامه منتشر کنم، و سالی یکی دو آی همچون اینقدر به خودم میبالیدم که همچون کاری ازم اومده کردم. یک کسی هم خونده از این مقاله و استفاده کرده و مثلا متنبه شده، خیلی برای مهم بود. من نوعی عرض میکنم حالا اونقدر کار سر آدم میریزه که اگر 24 ساعتش 240 ساعت هم بشه، به گرد کارها و وظایف نمیرسه. همین که امکان کار برای آدم فراهم شده چقدر نعمت بزرگی است برای خدا. امکان کار نبود و همین تو باید بیشین آدمه والا دست خوندیم والا شد ثواب کردیم خیلی والا چی؟ استصحاب قهقران رو ثابت بکنیم، شبه عبایه رو حل کنیم. حالا آدم میفهمه که چه خطرهایی برای دین، برای اسلام، برای حقیقت وجود داره، چه دشمنانی از چه راههایی دارند سوء استفاده میکنند و ما چه کارهایی میتونیم بکنیم و داریم زمینش و منابعش رو داریم. به خود همت میخواد و فکر روشن و مدیریت صحیح. پس از یک طرف ما باید شرایط زمان و مکان رو درست درک کنیم تا علاوه بر اینکه نعمت‌های خدا رو بهتر بشناسیم و بیشتر از اونها استفاده کنیم، وظیفه خودمون رو در این زمان درک کنیم. یه وظیفه رو درک نکنیم، خیلی ها خیال میکنند، خیلی هنر میکنند، کارهای خوب انجام میدن. یحسبون انهم یحسنون صنعا، کار ارزش داری نیست، اتلاف وقتی است، تکرار مکرراتی است، موازیکاری هایی است. گاهی هم خیلی هم میبالند به خودشون، ما چنین و چنان کردیم. یحسبون انهم یحسنون است. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون. پس درک شرایط زمان، شرایط محیط برای این انسان عاقلی که بخواد موقعیت خودش رو بهتر درک کنه، بفهمه در این شرایط چگونه باید زندگی کنی، چه وظایفی داری. حالا اونایی که معتقد به دین هستن وظایف دینی، اونایی که نیستن وجدانشون، عقلشون چه اقتضا میکنه. تا آدم درک شرایط نداشته باشه نمیتونه اینا رو تشخیص بده و چه بسا گاهی راهای عوضی بره، اشتباه بکنه، و چه بسا شیاطین از جهل او استفاده کنن و فسادهایی را به دست او ایجاد کنن. و خیال میکنه خیلی هم خدمت میکنه، کار خوبی هم داره میکنه، دفاع از اهل بیت میکنه و فوش به صحابه میده و خیلی هم افتخار میکنه. نمیدونه که خونه های شوهر شیعه که ریخته میشه در جای دیگه در کارنامه او ثبت میشه. خیال میکنه خیلی افتخار کرده. چند شب پیش تو حرم دیم یا آقای وایساده بلند بلند داره لعنه نمیدونه خلاف ها میکنه، مثل یه هنری داره میکنه، شجاعتی کنه. یه متوجه بود کسانی که در جای دیگه به نام تشیع اونا رو سر میبرند، اونا رو شکنجه ها میدن، اون گناهش رو به حساب همینا میمیزن. این رفتارهای شماست، از اینا فیلم میگیرن، صداشون رو زد میکنن، میگن اینا هستن. خیال میکنه خیلی هم هنر میکنه. من نظیر اینا. ولی مهمتر از همه اینها اینه که حالا تازه ما وظیفه‌مونم شناختیم و فهمیدیم چه کار باید بکنیم و اون کارم رو همت کردیم و انجامم دادیم، اما با چه نیتی؟ دو باب روایات هست که اگر یه وقتی فرصت کردید و اشتغالات درسی و غیر درسیتون اجازه داد مراجعه بکنید. یکی اختلاف علما که در روایات پیش تذکر داده شده، یکی اختلاف محبین اهل بیت سلام الله علیهم. اوائل اصول کافی مراجعه به باب العلم درباره علما هست. علما اسو استیکال به علم یعنی علم را وسیله زندگی قرار دادن، پول در آوردن از راه علم. افتخار به علم، مفاخره کردن با علم بر دیگران و چیزهای از این قبیل. ملاحظه بفرمایید ببینید در مکتب اهل بیت اینجور رفتارها با هم رو علم است و تحصیلش و ترویجش و تعلیمش، اما نیت ها فهم. و یکی اقسام محبین اهل بیت، روایاتی هست که محبین ما چند دسته هم. یکی از روایات، یکی از اقسام که ذکر شده کسانی هست که کلمات ما، علوم ما را یاد میگیرند و اونها را نشر میدن برای اینکه در جامعه موقعیتی پیدا کنن و از موقعیتشون استفاده مادی بود. اینها را مورد لعن قرار. این محبین واقعی ما این است که کلمات ما و معارف ما رو یاد بگیرن که عمل کنن، ترویج کنن تا دیگران رو هدایت کنن، نه اینکه اون رو وسیله زندگی مادیشون قرار دادن. بعد اقسام دیگری که حالا انشاءالله مراجعه بکنید یه خود با اینا هم آشنا بشید، با فضای فکری و معرفتی و ارزشی کلمات اهل بیت، اصلا چگونه صحبت میکردن، لحن کلامشون چی بوده، چه مسائل رو مطرح میکردن، چیا رو دوست داشتن، چیا رو تشویق میکردن، تا آدم انس نگیره درست متوجه نمیشه. حاصل عرایزم که وقت شما رو خیلی نگیرم، اولا مخصوصا اونایی که تازه وارده تحصیل طلبگی شدند سعی بکنند که اهمیت این کار را خوب درک بکنند. این یک کار مستحب نیست، کار مستحب عادی، یکی از مؤکدترین واجبات، چیزیست که وجوبش را با بسیاری از واجبات نمیشه مقایسه کرد. این موجب نجات خود انسان و نجات انسان‌های دیگری و میلیون‌ها انسان در عالم میتونه باشی اگه درست آدم استفاده کنه، راه کاربردش رو یاد بگیره، راه نشرش رو یاد بگیره، ممکنه میلیون‌ها انسان را هدایت کنه، از جهنم نجات کنه، بده از عذاب دنیوی و پستی و ذلت دنیا نجات بده. اینا با چی باشه باشه مقایسه کنه؟ وقتی آدم اینو باور کرد که یه تکلیف واجبی است، چند تا فایده ده. اولا همت میکنه که درست انجام بده. خیلی فرق بین اینکه آره کار مستحبیه، شد نشد. تا یه کار واجبی است که آدم نکنه، اقلش اینه که چوب بخوره. شوخی بردار نیست، خدا هم با کسی رو در وایسی نده. واجب و ترک کردی چوب. کوتاهی بکنه آدم در درس خوندن، کم مطالعه کردن، کم تحقیق کردن، اندازه ای که براش تکلیف هست. مسئولیت شرعی داری، جدیتش در کار بیشتر. سوم، تحمل مشکلات براش آسون میشه. خب معمولا تحصیلات طلبگی، حالا گوی این که نسبت به زمان قبل از انقلاب بسیار تفاوت کردی، قابل مقایسه نیست، اما در این حال باز هم تحصیلات دینی با یک کاستی های همراه هست، مشکلاتی داریم، باید اونها رو تحمل کرد. خیلی جاهاش هم مشکلات واقعی هم هست، عذر، این اشکالات واردی هم هست، ولی براخره آشکرش که خاله هست دیگه، هم هست. تحمل اینا مشکل، بعضی ها سختشون هست، رها میکنن، میگن بیسامانی و ندانم کاری و نمیدونم به کی مراجعه کنه، دردشو به کی بگه، مشکلشو چجور حل کنه، سوالشو کسی نیست جواب بده درست برای آدم. از اینجور چیزا بعضا زود حوصله‌ش تنگ میشه و میگه راه کنیم بریم کار دیگری که شفافتر باشیم. و وقتی بدون این تکلیف واجبی هست و تحمل اینا دارش آسان مثل یک جهاد میمونه. وقتی آدم میخواد بره جبهه فکر این نیست که مثلا لباسش اوتو زده یا نه، یا مثلا شیر و کاکاوش آماده هست یا نیست، اونجا مثلا غذا چه نوع غذایی براش میارن. گاهی ممکنه ساعتها و روزها گاهی ممکنه گرسنه بمونه. در صدر اسلام گاهی اتفاقی افتاد 7 نفر در روز یک دانه خرما میبرده، این کمی میمه که در میبرده میدونه که اون وقتی که هر کدوم نصف خرما میخوردن که خیلی عادی بود. گاهی اتفاق میفتن 7 نفر یک دانه خرما. اینجور زحمت کشیدن اسلام داره ما آماده کرده. و ما اوتو لباسمون به هم بخوره میدوشیم رده میخواییم کرد. یه خود مشکلات داشته و تحمل موش سخته. اینا برایش دم آسون میشه. این یه مطلب. مطلب دوم، کوشش کنیم نیتمون را در تحصیل علم خالص کنیم. البته کار آسونی نیست. از کلم هم که اینجور نیست که آدم هر وقت هر نیتی بخواد بکنه. خودش مقدماتی ده. بالاخره هر قدر آدم مهذب‌تر باشی، تقوای بیشتری داشته باشی، اهتمامش به دستورات دینی بیشتر باشه، امکان نیت صحیح هم ازش بیشتر هست. و بالاخره هرچه معرفتش رسد به خدا و اهل بیت بیشتر باشه، امکان اینکه نیت خالص ازش متوجه بشه بیشتره. کسانی که آلوده هستند، دلشون به گناه و افکار گناه آلود مشغول هست، اینا نیت صالح خالص ازشون متوجه نمیشه. حب دنیا باعث میشه که آدم علاقه به آخرت، به چیزهایی که مربوط به ارزش‌های متعالی هست، اینا رو بهش اهمیت نده. یه اهمیت بهش نمیده، توانش هم در کسب اونا کم میشه. و سوم اینکه آدم شرایط اجتماعی رو درک کنه، برای اینکه در انبوه تکالیفی که متوجه ما هست آدم اولویت ها رو بشناسیم. گاهی ما دلمون خوشه که مثلا یه کاری میکنیم، این کار خوبی ثواب داره، واجب هم هست. فرض کنید اگه شما در یه روستایی یه کسی شکیات نمازش بلد نیست، نمازش یا قرائتش درست نیست، میاد فرض شما میگم آقا من میخوام قرائت ها شما بخونم درست بکنیم، ما احساس وظیفه میکنیم، خیلی مؤمن نیست، میخوام نمازش رو درست بکنیم، یادش بدیم. شاید بکسیم به نظر بعضی بزرگان واجب هم باشه. فتوا به وجوب که شایع مشهور، خب کار واجبی است. اما این کار رو مقایسه کنید با یک کاری که اگر شما در یه شرایط خاصی انجام بدید در میلیون ها انسان اثر بگذارید، دین هزاران جوان را حفظ کنید، اعتقادش به خدا را حفظ کنید. حالا اون فرض کنید مثلا نمازشن اگر هم دستورشن باطل باشه، حالا باید داده آده کنه یا قضاشو بکن. اما جوانی که در معرض شبهات درباره عقایدش هست، دینش را داره دست میده و این کم نیستن. حتما هم شما برخورد کردید به نمونه هایی، ولی اون چه مخفی هست اگه شما خبرش نمیرسه خیلی بیشتره. ما در مقابل اینا مسئولیتی نداریم. درک این که در این شرایط کدام وظیفه برای ما مهمتر است. خب خیلی از فقها فرمودن بزرگان شاید هم خیلی احتیاج به تقلید هم نداشته باشه. وقتی هم دایره بین اهم و مهم باشه، نوبت به مهم نمیرسه. بهتر که اهم حرامه. تا اهم هست نوبت به مهم نمیرسیم. البته در صورتی که تضاهم واقعی باشه جمعش ممکن نباشه. حالا ما میبینیم تکالیفی که هست اینا قابل جمع نیست. بعضیش قابل جمع با بعضی دیگه هست. بسیارش قابل جمع نیست. باید الان فکر کنن در بین این تکالیف کدوم مهمتر است. کاری که آدم بتونه برای حفظ اصل نظام اسلامی بکنه. ما یه چیزی میگیم نظام اسلامی و ارزشش، کسانی تا یه حدودی میتونن درک بکنن که اون نظام سابق را دیده باشن، درک کرده باشن، اون وقت میفهمن یعنی چی نظام اسلام، میفهمن امام چی کار کرد، شهدای ما چه حقی بر ما داره. اکثریت شاید قریب به اتفاق جوانهای ما نمیتونن درک کنن که نظام اسلامی چه نعمتی است با همه این ضعفایی. کاری که آدم بتونه بکنیم که اصل نظام واقعی باشه، رشد بکنه، ضعفاش برطرف بشه، کمبودها برطرف بشه، اشکالات فکری و اعتقادی مردم جواب داده بشه، ایمان مردم افسوده بشه، اینها قابل مقایسه با اینکه مداوای یه مریض بکنه آدم یا یه گرسنه رو سیر بکنه نیست. حالا دکتر خیلی خوب پزشک حاضقی باشه، مجانی هم افراد معالجه بکنه، خب آخرش چیه؟ چند روز دیگه این نفس میشه دنیا. اگر این نفساش در راه گناه باشه چقدر میتونه ارزش داشته؟ زنده بمونه و بر گناهانش افسوده بشه، بر فساد جامعه، رشوه‌خواری را زیاد کنه، دزدی و حقه‌بازی و کلک و بدعت و اینا را در جامعه زندگی کنه. حالا وظیفه پزشک البته معالجه مریضه، اما این چقدر میتونه ارزش داشته؟ تا کاری که یه طلبه میتونه بکنه که هزاران نفر را از کفر نجات بده. اگر راهش آدم یاد بگیره این کار با کارهای دیگه قابل مقایسه نیست. بفهمه اولویت با کدومه، از عمرش بهره برداری صحیح بود. و وقتی در همه اینا موفق است که خودسازی کرده باشی و در راه بندگی خدا قدم بردی، و الا شیطان برش مسلط میشه، همه این مراحل رو به نفع خودش نهایتا تمام میکنی. شاید بودن کسانی، شاید که حتی در حد مرجعیت هم رسیدن، اما ضررشون برای نظام اسلامی و برای اسلام بیشتر از منفعتشون. علم داشتن، تقوای فردی هم داشتن، نماز و عبادت و روزه شدن سر جاش و قرائت قرآن شدن، درک نداشتن که در این شرایط چیکار باید کرد. به فرمایش مقام معظم رهبری بصیرت نداشتن. ممکنه با همه وجود اون شرایط کاراشون به ضرر اسلام و نظام اسلامی تمام بشه، خونهای شهدا پامال بشه، در اصل این که آدم نمیدونه چه کار باید کنه، چون بصیرت نداره، چون آگاهی نداره. پس در کنار تحصیل علم که اون را باید به عنوان یک وظیفه واجب با جدیت دنبال کنیم، نه به عنوان یک امر دلخواه و مثلا سرگرمی، و در کنار اهمیت به تحصیل علم باید شناخت شرایط زندگی، شرایط اجتماعی داخل و خارج، روابط بین الملل در حد ضرورتی برای ما لازمه. همینطور که فقه رو همه نمیتونن مجتهد بشن، در این مسائل هم همه نمیتونن متخصص در حد اعلا بشن، اما یه حدیش برای اینکه تکلیف یه آدم بتونه تشخیص بده امروز چی کار باید بکنه، مثلا به کی رأی بده، اینا باید این اندازه بصیرت داشته باشه. بفهمه اگه این کار نکنه چی میشه، اقلا از تجربه های گذشته استفاده کنه. اگر ما باورمون است که راه سعادت انسان در دنیا و آخرت اسلام است، هدف ما باید رواج اسلام باشه. هرچی میتونیم خودمون مستقیمن، هرچی نمیتونیم به کمک دیگران کسانی رو سر کار بیاریم که اونها مروج اسلام باشن، دلشون برای دین بسوزی، نه تنها برای تحریم های اقتصادی و گرانی و تورم. اینا همه فرع این است که ما شرایط زندگی و شرایط سیما رو درست درک کنیم، اولویت ها رو بفهمیم. اگر هر کدوم از اینا نباشیم، یا علم درست نباشد، علم ناقص باشیم، یا تقوا در کار نباشیم، آدم دنبال هوس های نفسانیش باشیم، و یا بصیرت نباشه، ما از نتایج کارمون ضمانتی برای استفاده نداره. یه وقت ممکنه حالا اتفاقا به خطا هم نریم، کار خطایی و دستون بر نیاد بکنیم، اما این ضمانتی نداریم. وقتی میشه ضمانت کرد که هم علم به قدر لازم، هم تقوا به قدر لازم، و هم بصیرت اجتماعی به قدر لازم میشه. و فقط الله و یاکم، السلام علیکم و رحمت الله.